بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به اینجا که نوجوانان ما کم حوصله هستن و گاهی نماز رو به خاطر کم حوصلگی ترک میکنن و اون انگیزه هایی که ما براشون ایجاد کردیم در فرایند دعوت به نماز درشون ضعیف میشه. گفتیم که 3 کار رو پدر و مادرها باید انجام بدن، کادر مدرسه باید انجام بده، تو دانشکده ها رو نوجوان و جوانان باید انجام بگیره. یکی اول این که گفتیم باید مدام نوجوان رو شارژ کنیم، عقاید و افکارش رو شارژ کنیم با مباحثه، با مناظره، با جلسات استدلال و گفتگو و روش های مختلف افکار و عقاید نوجوانمون رو مدام شارژ کنیم. یه نکته‌ای که در سیره اهل بیت وجود داشته این بوده که با نوجوانان زیاد گفتگو می‌کردن و در این گفتگوها از اونا می‌خواستن تا عقایدشون رو مطرح کنن و بعد اون عقاید رو اصلاح می‌کردن و کنترل می‌کردن. یکی دیگر از حوزه هایی که ما باید نوجوانمون رو مدام شارژ کنیم درش حوزه انگیزه ها هست. مثلا ببینید یه نوجوانی توی محفل قرآنی شرکت میکنه و تصمیم میگیره قرآن حفظ کنه. بعد از چند وقت خب میبینه کار سخته، حوصله‌اش سر میره، میگه من دیگه ادامه نمیدم. سریع یه محفل قرآنی بزرگتری توی فضای بزرگتری ما ایشون رو ببریم شرکت کنه، دوباره بالادستی های خودش رو ببینه، دوباره اون انگیزه ها ایجاد بشه. یا یه نوجوانی یه موقعی احساس میکنه نسبت به نماز کم انگیزه شده، سریع ما یه زیارت اهل قبور، یه مثلا آسایشگاه جانبازان، یه زیارت شهدا، یه چیزایی که انگیزه های معنوی نوجوانان ما رو دوباره بازیابی کنه. یا مثلا تو حوزه رفتار بعضی موقع بچه های ما حالا تو تابستون که میشه خوابهای سنگین یا کوتاه بودن شب یا مثلا فضای دیگه باعث میشه تو حوزه رفتار اونها نیاز به شارژ پیدا کنن که ما تمرین هایی رو بهشون میدیم تا بتونن اون رفتار رو ادامه بدن. پس یکی از روش ها یه مقابله با کم حوصلگی نوجوانان شارژ اونهاست تو 3 حوزه: حوزه افکار و عقاید، حوزه احساسات و انگیزش ها و حوزه رفتار. اما دومین کار که ما باید برای نوجوانمون انجام بدیم مراقبت و نظارت بر نوجوانه. مراقبت و نظارت یک تخصص، یک مهارت خیلی بالاست که شاید مهندسی خاصی هم داره. این که ما تو چه زمینه ها و تو چه عرصه هایی باید رو نوجوان نظارت داشته باشیم این مهمه. مثلا ببینید ما یکی از حوزه های نظارتمون نظارت بر رفت آمدها و رفاقت یابی ها و گروه هایی که دوست فرزندانمون درش شرکت میکنن، چون فرزندان ما در دوران نوجوانی بسیار دوستگرا و گروهگرا هستن و بسیار از دوست ها و گروه هاشون خط فکری و رفتاریشون رو میگیرن. روایتی که میگه المرء علی دین خلیله یا اخی، انسان روی دین دوستشه. بعضی موقع میشه که ما خیلی زحمت میکشیم یه عقایدی رو در نوجوانمون ایجاد میکنیم، بعد یه دوستی پیدا میکنه و عقاید به هم میریزه. پس ببینید ما باید عرصه هایی که درش باید نظارت کنیم و بدونیم. عرصه دوستیابی، رفت آمدها، گروهیابی، فضاهایی که نوجوانمون شرکت میکنه، نظارت بر کانالهای شناختی نوجوانمون. آیا نوجوان ما شناختاشو از ماهواره میگیره یا از یه روحانی میگیره یا از یه کارشناس دینی میگیره یا از یه تحلیلگر سیاسی میگیره؟ اینها مهمه. از دوست میگیره یا از دشمن میگیره؟ اینها مهمه. بعد یکی دیگه نظارت بر اینکه غرایز فرزندان ما چگونه پاسخگویی میشه. آیا فرزند ما مثلا غریزه جنسیش، غریزه دوران نوجوانیش، اینها چجوری پاسخگویی میشه؟ خب پس 1 نظارت بر چه حوزه هایی باشه، 2 چگونه نظارت کنیم. نظارت در دوران نوجوانی مستقیم نیست، غیر مستقیمه. نوجوان مثل اون کودک نوزادی نیست که ما نظارت میکنیم، خدای نکرده چیزی دهنش نذاره از دهنش پایین نره، فوری میزنیم پشت دستش اون شی خطرناک از تو دستش بیرون میکشیم. نه، نظارت غیر مستقیمه. 3 شیوه های اعمال نظارته، چجوری نظارت رو اعمال کنیم. حالا بچه ما یه کاری کرده، مثلا یه رفتار خطایی، نماز صبحش رو نخونده، نماز ظهرش نه، آیا باید مستقیم به روش بیاریم بعد مچگیری کنیم و او رو خرد کنیم، یا اینکه باید از روش های دیگه استفاده کنیم؟ یکی از ویژگی های دوران نوجوانی بهانه جویی های نوجوانه و از طرفی شکننده بودن اوه. خب وقتی بهانه جویی میکنه یا خطایی چیزی میکنه، اگه ما برخورد خوبی هم نداشته باشیم، از اون طرف ضربه های روحی روانی شدید میخوره و بعد ممکنه از ما دین و گزارهای دینی فاصله بگیره. در مورد بهانه جویی من یکی دو نکته رو عرض کنم. ببینید، نوجوان به لحاظ شرایطی که داره گاهی کج خلقی داره و خلق و برخوردش پیچهایی داره. تو این پیچها یکیش بهانه جوییه. مثلا چی؟ این بهانه جویی میتونه زمینه‌های مختلفی داشته باشه. بعضی موقع ریشه بهانه جویی فرار از تکلیفه. یه تکلیفی هست، حالشو نداره، تنبلی میکنه، یا براش ملکه نشده، یا انگیزه کافی براش نداره، بهانه جویی میکنه تا از اون تکلیف فرار کنه. گاهی اثبات خودشه، بهانه جویی میکنه تا خودش رو اثبات کنه، چون نوجوان در سن خود ارزیابی هستش. چون در سن خود ارزیابی هستش، وقتی میبینه که دیگران، احساس میکنه که دیگران براش اهمیت قائل نیستن، بهانه جویی میکنه تا خودش رو ثابت کنه. یکی دیگه از علتهای بهانه جویی اینه که نوجوان شناخت کافی از بعضی از موضوعات نداره. چون شناخت کافی نداره و اهمیت اون موضوع رو نمیدونه، گاهی بهانه جویی میکنه و به بهانه های مختلف از زیر اون موضوع در میره یا اون موضوع رو کنار میذاره. حالا هر کدوم از اینها رو ما باید باش برخورد مناسبی داشته باشیم. هیچ وقت در مقابل بهانه جویی های نوجوان، هیچ وقت که میگم هیچ وقت عرفیه، نه هیچ وقت فلسفی، یعنی هیچ وقتی که، یعنی در اکثر مواقع ما نباید در مقابل بهانه جویی های نوجوان دفاع محکم بکنیم. باید با مماشات با نوجوان برخورد کنیم. توضیح بدم. ببینید، اگه یه نوجوانی بهانه جویی کرد، نگید غلطه، آقا این درست نیست، این بهانه است، این رو بذار کنار، تو اصلا ذاتت اینه، تو تنبلی، تو نفهمی، تو فلانی، برای همین داری این حرفا. ببینید، این جور اصلا همین الان که من گفتم خودم اذیت شدم، یعنی همین الان که من اینجوری صحبت کردم خودم اذیت شدم، چه رسد به اون نوجوانی که میخواد این جملات رو دریافت کنه. خب پس در مقابل بهانه جویی های نوجوان باید چیکار کنیم؟ اولا با اون مماشات میکنیم. خب مثلا نوجوانی میاد بهانه بیاره، بابا این نماز، حالا من باید برم وضو بگیرم تو مدرسه، بند کفشمو باز کنم، فلان بهمان. اولین چیزی که ما باید در مقابل این بهانه جویی ها داشته باشیم اینه که ما اجازه بدیم بهانه جویی بکند. این اتفاقا یه فرصت برای ما. اولین قانونی که گفتم این بود: برخورد سفت و صدگونه با بهانه جویی ها نکنی. یعنی نه، این غلطه، این بهانه که تو میگیری درست نیست، اینجوری بهانه نه، اینجوری برخورد نکنی. چجوری برخورد کنیم؟ بیایم به نوجوانمون فرصت بدیم تا بهانه اش رو مطرح کنه، با اون مماشات کنیم. مگر نه این است که ما دوست داریم با نوجوانانمون گفتگو کنیم؟ وگر نه این است که این گفتگوهای صمیمانه به نفع نوجوان ماست؟ خب حالا این بهانه جویی او اتفاقا فرصت خوبی شد. اگر من قبل از بهانه جویی شروع میکردم با او صحبت کردن، او این رو نصیحت تلقی میکرد. پس این رو به عنوان یک فرصت به حساب بیاریم. یک. دو، وقتی نوجوان بهانه جویی می کند، بهانه جویی او را تحلیل کنیم، از او بخواهیم توضیح بدهد، اتفاقا او را تشویق کنیم که بهانه اش را توضیح بدهد. بابا این تو مدرسه به ما میگن بیایم برین نماز بخونید، بعدم باید که کفشمون رو بنداشو باز کنیم، بعدم بریم وضو بگیریم، بعدم بیایم بچه ها تو مدرسه پاشون بو میده، بابا چی؟ خب ببینید، از او بخوایم توضیح بده. خب بابا یعنی چی کفشاتو بندشو باز کنی سخته؟ یعنی که کفشات بده؟ چجوریه بچه ها پاشون بو میده؟ فکر میکنی چرا اینطوریه؟ بعد که فرزند ما توضیح بده، بعد خوب گوش بدیم. خوب گوش دادن زمینه ها و دروازه های پذیرش رو باز میکنه. حالا که گوش دادیم، حتی بعضی موقع یادداشت کنیم. بابا تو بین من و داداش کوچیکه فرق میذاری. خب عزیزم برو یه قلم کاغذ بیار، به من بگو چه جاهایی من فرق میذارم. میاد میگه بابا آخه نماز خوندن سخته. میگه خب بابا برو یه قلم کاغذ بردار بیا بگو من یادداشت میکنم چه چیزایی از تو نماز خوندن که سخته. بعد برای پاسخگویی به اون بهانه یک طرفه و کاملا قطعی پاسخگویی نکنیم. مثال بزنم، یه جوانی اومد پیش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که یا رسول الله جل تو فداک، تابستانه، نمیشه نماز شب خوند. بعد پیامبر صلوات الله علیه یه سکوتی کردن تا ایشون توضیح بده. گفت آقا ببینید شبها که کوتاهه تو تابستان، بعدم بعضی موقع ما خوابمون میبره نماز شبمون قضا میشه. بعد پیامبر بازم سکوت کردن تا ایشون توضیح بده، یعنی راهکار ندادن، سکوت کردن تا ایشون خودش راهکار مطرح کنه. ایشون گفت که آقا میشه مثلا شبا ما سر شب که میخوایم بخوابیم خودمون مثلا همون موقع قبل از این نیمه شب نمازمونو نماز شبمونو بخونیم و بخوابیم. ببینی پیامبر تا کجا با این نوجوان با این جوان کوتاه اومد. گفت خیلی پیشنهاد خوبی دادید، خیلی روش خوبیه. بعد چی؟ نوجوان رو و جوان رو نجات داد. به جای اینکه مچشو بگیره، به جای اینکه تو بهانه‌جویی برخورد شدید باش بکنه، نجاتش داد. گفت اتفاقا پیشنهاد خوبیه، نه من اصلا بهت توصیه میکنم همین کارا بکن. بعد نجاتش داد. گفت میدونی چرا؟ چون نوجوان خوابش سنگینه، جوان خوابش سنگینه. چون جوان خوابش سنگینه، منم پیشنهادم به شما اینه که این کار رو انجام بدی. ظاهرا این روایت رو من در کتاب شریف کافی دیدم، ظاهرا اینجور که تو ذهنمه. بله ببینید، یعنی چجوری پیامبر با بهانه جویی یک نوجوان برخورد میکنه؟ فرصت میده تا مطرح کنه، خوب گوش میده، تحلیل او رو از او تحلیل میخواد، تحلیلش رو گوش میده، بعد راهکار هم رو خود او میسپاره، بعدم نجاتش میده. ببینید اگر ما اینطوری برخورد کنیم، بابا کفشات میگی بده، من فکر نمی کنم تو آدم تنبلی باشی. اون نوجوانی که میگه من بند کفشام، من فکر نمی کنم تو آدم تنبلی باشی. فکر کنم کفشات بده، من حالا دفعه بعد انشالله یه جفت کفشی تهیه میکنیم که در آوردن و پا کردنش راحت تر باشه. ببینید بهانه رو از او گرفتیم، در این حال برخورد شدیدی هم باش نکردیم.